در جریان خروج ایالات متحده از افغانستان، ده ها هزار افغانی که در کنار نظامیان امریکایی کار کرده بودند برای فرار از افغانستان تلاش کردند.
بسیار ترسناک است، زیرا طالبان بیرحم هیچگاه ما را فراموش نمی کنند.
ولی برای آنان که قادر به ترک بودند، سفر دشوار اسکان مجدد تازه آغاز یافته بود.
در صورتی که خواسته باشید، ایالات متحده خانه شماست. روند بسیار پیچیده است.
یک سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، ما سفر چند تن از ترجمانان سابق نظامیان امریکایی و آنان را دنبال میکنیم که به این ترجمانان کمک میکنند.
امیدوار هستم ایالات پیدا کنم. امیدوار هستم او را پیدا کنم و به ایالات متحده اسپانسرش کنم. البته اگر او قادر به آمدن به ایالات متحده باشد.
چرا؟
دوستش داشتم.
در برنامه یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به سفر بعضی از ترجمانان افغان به ایالات متحده امریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در جریان دو دهه جنگ در افغانستان، حدود 50,000 افغان به عنوان ترجمان با نظامیان امریکایی کار کردند. در بین سالهای 2008 و تابستان سال 2021، حدود 70,000 ترجمان و اعضای خانواده هایشان پس از اخذ ویزای خاص مهاجرت یا SIV به ایالات متحده نقل مکان کردند. گفته می شود که در جریان این مدت حدود 300 ترجمان که در انتظار اخذ ویزای خود بودند در افغانستان جان باختند. حال یک سال پس از خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان، صدای امریکا سفر بعضی از آن ترجمانان را تعقیب کرده است که در جریان روند خروج و پس از آن با ما در تماس بودند. اردوی ایالات متحده درست چند ماه قبل از آن که گزارشگر صدای امریکا در ماه می سال 2002 به پایگاه بگرام برسد، وارد افغانستان شده بود.
دیگر من براین کول هستم و دکندک 489 امور ملکی وظیفه دارم.
گزارشگر صدای امریکا در ابتدا با چارلز براین کول در افغانستان معرفی شد که با ترجمان افغان خود عیادت مصروف انتقال لوازم مکتب و مواد غذایی به باشندگان این قریه بودند، کاری که در تلاش به خاطر به دست آوردن اعتماد و قلوب مردم صورت می گرفت. مأموریت براین کول در آن روز انتقال و تقسیم لوازم به مکتبی بود که تازه بازگشایی شده بود. این مکتب در یک قریه مربوط به ولسوالی قره‌باغ که تازه از وجود ماین ها پاک ساخته شده بود موقعیت دارد و قبل از اعزام نظامیان امریکایی به افغانستان از سوی طالبان مسدود شده بود.
کاری را که ما انجام میتیم با عنوان گسترش سیاست خارجی خود به او نگاه میکنیم. اگر میخواییم که مردم از ایران و پاکستان دوباره به کشور خود برگردند، ما باید به اونا برای از سرگیری زندگیشان کمک کنیم.
کار با ترجمانان به مانند عیادت برای مأموریت براین کول بسیار مهم بود. ناوقت همان روز آنان مواد غذایی را به یک قریه دوردست دیگر نیز انتقال دادند. همه این تلاش ها بخشی از استراتژی اردوی ایالات متحده برای به دست آوردن اعتماد و قلوب مردم افغانستان بود.
تا زمانی که سازمان های غیر حکومتی به اینجا می رسند، ما خلا را با ارائه این خدمات پر می کنیم.
20 سال پس از ملاقات در افغانستان، گزارشگر صدای امریکا توانست که تابستان سال گذشته با آقای کول بار دیگر در پارک تفریحی بونزبورو در ایالت کنتاکی ببیند.
فعلا ما به حیث محافظ در اداره پارکای ایالت کنتاکی کار میکنم. ما در مقابل زباله یک نوع حراس دارم، زیرا در افغانستان ناگهان زباله های کنار جاده به یک ماین یا مواد منفجره تبدیل میشد.
با وجود خطر، کل میگوید که مأموریت واحد او واضح بود.
مأموریت ما شامل کمک با دو چیز بود: به دست آوردن حمایت برای حضور ما در اونجا و حفره چاهای آب و امثال او. همچنان تصویر بزرگتر جلب حمایت برای حکومت نوپای افغانستان.
آقای کول با این باور است که با هجوم ایالات متحده بر عراق در سال 2003
توجه بر تصویر بزرگ در افغانستان از بین رفت. جنگ در افغانستان زندگی شخصی براین کول را نیز متاثر ساخت. زمانی که کول عازم افغانستان شد، دختر وی یک ماهه بود و نبود او برای خانواده اش گران و مشکل بود.
همسرم با رفتن ما موافق نبود و هیچگاه اختلاف ما حل نشد و بالاخره به طلاق انجامید.
آقای کول میگوید که به خاطر اعمار یک افغانستان بهتر قربانی داد، ولی این ماموریت به پای اکمال نرسید.
فکر میکنم بهتر از بگویم که ماموریت تمام شد.
براین کول میگوید که میراث اردوی ایالات متحده در افغانستان را میتوان با چیزی که اتفاق نیفتاد قیاس کرد.
ما توانستیم که جلو حملات به مانند حملات 11 سپتامبر سال 2001 بگیریم و فکر میکنم اگر به افغانستان نمیرفتیم چون این حملات امکان پذیر بود و کمپای آموزش تروریستان رونق میافت.
با همین دلیل کول فکر میکند که نظامیان امریکایی باید با حضور خود در افغانستان ادامه میداد و با حضور نظامیان امریکایی در کشورهای مثل آلمان و ژاپن اشاره میکند که از زمان جنگ دوم جهانی در آنجا باقی مانده اند.
ترک یعنی برگشت زود.
براین کول از اردوی ایالات متحده تقاعد گرفته است. در دیداری که گزارشگر صدای امریکا در تابستان سال گذشته با او داشت، آقای کول ندامتهای خود را از وظیفه در افغانستان شریک کرد، ولی او در مورد سرنوشت ترجمان خود عیادت نگران بود.
امیدوار هستم ایادت پیدا کنم. امیدوار هستم او را پیدا کنم و به ایالات متحده اسپانسرش کنم. البته اگر او قادر به آمدن به ایالات متحده باشد.
چرا؟
دوستش داشتم.
براین کول میگوید که عیادت زندگی وی و دیگر سربازان را نجات داد.
اگر او را دریابی چه خواهید کرد؟
برش جایی برای زندگی کردن میتونم.
فکر میکنید که از این کار قدردانی کنه؟
بسیار خوش خواهد شد. ما در مورد آمدن او به ایالات متحده گپ زده بودیم.
پس از ملاقات با براین کول، صدای امریکا تلاش ورزید تا محل بود و باش عیادت را دریابد، ولی بدون دانستن موقعیت و حتی نام مکمل و تاریخ تولد او این کار دشوار بود. شعبه افغانستان در صدای امریکا نیز در این تلاش امراه بود، ولی موفقیت در پی نداشت و با خروج بسیاری از کارمندان صدای امریکا از افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، تلاش ردیابی عیادت نیز پایان یافت. در جریان دو دهه حضور نظامیان امریکایی در افغانستان، نقش ترجمانان بمانند عیادت برای امریکایی ها ارزشمند تلقی می شد. با تکمیل شدن روند خروج ایالات متحده از افغانستان در ماه آگوست سال 2021، ترجمانان باقی مانده در کشور احساس خطر می کنند. صدای امریکا با تعداد از ترجمانان صحبت کرده است که در جریان روند تخلیه تلاش های خطرناک را برای زنده ماندن و ترک افغانستان انجام دادند.
حاجی ممکن اینجا باشد، او ممکن اینجا باشد، یا هم اینجا. او به خاطر مسئول ماندن از طالبان از یک شهر به شهر دیگر می رود. حاجی برای 11 سال با نیروهای ویژه ایالات متحده به حیث ترجمان کار کرده است. او که از طریق سکایپ با صدای امریکا صحبت می کرد، گفت که در جنگ های مختلف در سرتاسر افغانستان اشتراک کرده است.
ولایت لوگر و کابل، بسیاری از اینجاها، نورستان، کنر، ولایت ننگرهار.
حاجی نامی است که ما به خاطر تحفظ هویتش به کار میبریم. او چندین جایزه را به خاطر زخمی شدن خود و نجات دادن زندگی دو افسر امریکایی دریافت کرده است.
آنان مرا نجات دادند و من آنان را، زیرا اعضای یک تیم هستیم.
در سال 2010 طالبان یک پسر 9 ساله آجی را به خاطر کار او اختطاف کردند و در بدل رهایی او از وی پول خواستند.
آنها می فهمیدند که من با نیروهای آمریکایی کار می کردم. آنان گفتند آمریکایی ها کافرند و شما هم کافر هستید، به خاطر که با آنها کار می کنید و هر گونه کمک برایشان فراهم می کنید.
پلیس افغان پسر وی را پس از چند هفته با دنبال یک درگیری مسلحانه با اختطافگران نجات داد. او میگوید پسر بزرگتر وی را چند ماه پیش کشته بودند. حالا آجی میخواهد که جان خود را پس از دریافت اخطارهای تلفنی از جانب طالبان نجات دهد.
آنان به من میگویند از جای بود و باشم خبر دارند. میدانند که در کجا هستم. آنان به دنبالم هستند.
حاجی 3 سال قبل با ویزای خاص مهاجرت ایالات متحده یا SIV درخواست داده بود. سفارت برایش گفت که طی مراحل به تعویق افتاده است. رئیس جمهور بایدن در مورد ترجمانان چون حاجی چنین گفته بود.
در صورتی که خواسته باشید، ایالات متحده خانه شماست. آنچنانی که شما در کنار ما قرار داشتید، ما در کنار شما میستیم. روند بسیار پیچیده است.
اسماعیل خان با ویزای خاص مهاجرت 7 سال پیش به ایالات متحده آمد. او نیز مانند حاجی که وی او را GPS می نامد، ترجمان نیروهای خاص امریکایی بود.
او می دانست که کجا برود، با کدام راه برود، کدام راه آسان تر است. جاهای ممکنه کمین کدام است که ما با خبر باشیم. او تلاش می کرد که تیمش نجات یابد و کامیاب باشد.
He tried everything to make sure that his team survive and be successful.
ولی خان نگران همکاران خود است.
آنان به دنبال او هستند. اگر خارج نشود، او کشته خواهد شد.
آنانی که با امریکایی ها کمک کرده اند اکثراً برای خروج مسعود از افغانستان مظاهره کرده اند. در زمان خروج نیروهای امریکایی، حکومت ایالات متحده 2500 ویزای خاص مهاجرت را برای افغانهای چون اسماعیل خان که با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند منظور کرده بود. اسماعیل خان به ایالات متحده آمد، ولی 25000 تن دیگر به شمول ترجمانی که از او جیمز نام میبریم تا هنوز در افغانستان باقی مانده اند. ویزای خاص مهاجرت جیمز به خاطر رد شد که او نتوانست اسناد کار خود را فراهم کند.
بسیار ترسناک است، زیرا طالبان بی‌رحم هیچگاه ما را فراموش نمی کنند.
جیمز با صدای امریکا گفت که ترس مسئولیت خود و خانواده اش خواب را از چشمانش ربوده است. او نیز مانند حاجی نگران است که پس از خروج کامل نیروهای امریکایی چی خواهد شد. تقریبا در عین وقت سال گذشته بریگ جنرال مایکل گریر اخبار افغانستان را حین خروج نیروهای امریکایی از آن کشور از نزدیک تعقیب میکرد. او نیز نگران ترجمان افغان خود بود که نامش هدایت میباشد. هدایت در سال 2004 و 2005 با او کار میکرد.
ما به زودی با یک دیگر دوست شدیم. او تقریبا از تمامی ترجمان ها چند سال بزرگتر بود. او یک مرد سنجیده و با درک معلوم میشد و در اولین دیدارش آن را به خوبی تبارز داد. همیشه به وقت به کار حاضر میشد. بخش از ماموریت ما این بود که به بیرون برویم و با ریش سفیدان قریه و مقامات حکومتی صحبت کنیم. بعضن ما برای 5 روز تا 7 روز و حتی 9 روز در وظیفه میبودیم. هدایت همیشه یگانه کسی بود که او را برای رفتن به این ماموریت ها انتخاب میکردم. او راه ها را خوب بلد بود. مسافت و مناطق مختلف را خوب میدانست و تحلیل میکرد. او از وضعیت موجود در آن زمان آگاهی خوبی داشت و در شهرها خوب بلد بود.
گریر لحظه را به یاد می آورد که در آن بلد بودن هدایت در شهرها زندگی وی را نجات داد.
ما با بزرگان یک قریه در یک بازار ملاقات میکردیم و در آنجا از فعالیت طالبان گزارش شده بود. در جریان صحبت هدایت دست مرا گرفت و گفت باید همین حالا برویم.
گریر میگوید هدایت مکالمه را شنیده بود که در آن در مورد موقعیت آنان به افراد دیگری که در ساحه نبودند معلومات داده میشد و از یک حمله احتمالی حراس داشت.
او زندگی ما را نجات داد و در جریان آن موقع و دیگر مواقع او حداقل مانع اتفاق افتادن برخی از اتفاقات بد شد.
با آنکه جنرال گریر تقریبا هر روز خود را با هدایت سپری میکرد، پس از سپری شدن ماموریت در افغانستان در سال 2005 ارتباطش را با وی از دست داد. دسترسی به اینترنت در آن زمان در افغانستان خوب نبود و گریر نتوانست هدایت را پیدا کند.
در آن زمان من کوشش کردم که معلومات تماس هدایت را پیدا کنم، ولی نتوانستم هیچ چیز را پیدا کنم.
ولی ارتباط با یک ترجمان سابق دیگر از طریق رسانه‌های اجتماعی که با کمک جنرال گریر به امریکا آمده بود و معلومات هدایت را داشت سبب شد که گریر در سال 2020 معلومات هدایت را پیدا کند.
یک شب در اخبار شنیدم که طالبان بسیار زود مانع رفتن مردم به میدان هوایی می شوند. به هدایت پیام فرستادم و براش گفتم که خود را عاجل به میدان برساند و نامه های را که نزد خود داشت به یک امریکایی نشان دهد، ولی او به پیام من پاسخ نداد.
زیرا در آن زمان هدایت که نام کامل او هدایت الله حصاری است با خانواده شش نفری خود در تلاش برای وارد شدن به میدان هوایی کابل بود. با باور هدایت الله بهترین طریقه برای عبور از خطوط امنیتی پیشنهاد همکاری با نیروهای امریکایی بود.
به یکی از سربازان امریکایی گفتم که آیا به کمک نیاز دارید؟ او از من پرسید که آیا انگلیسی صحبت کرده می توانم؟ برایش گفتم که من ترجمان بودم و 9 سال با اردوی امریکا کار کردم.
نیروهای امریکایی پیشنهاد هدایت الله برای همکاری را پذیرفتند.
پنج ساعت ترجمانی کردم. در نهایت به یکی از نظامیانی که سرتیم سربازان امریکایی بود گفتم که من با اردوی ایالات متحده کار کردم و لطفاً با من کمک کنید.
پس از نزدیک به 6 ساعت ترجمانی، تقاضای هدایت الله نیز متفاوت تر از دیگر مردم نبود، ولی با تفاوت این که هدایت روابط داشت. در حالی که هدایت الله در فاصله کمتر از 1 متر از موانع ورودی به میدان قرار داشت، او با جنرال گریر زنگ زد.
با شنیدن زنگ تلفن از خواب بیدار شدم و دیدم که نمبر افغانستان است. در تلفن صدای ازدحام را شنیدم و قطع شد. تلفن دوباره زنگ زد و هدایت بود. برایم گفت که در دروازه میدان قرار دارد.
هدایت الله تلفن را به یک سرباز امریکایی داد.
من خود را معرفی کردم و به سرباز گفتم که هدایت یک نامه از جانب مرا با خود دارد و گفته های هدایت را به سرباز تایید کردم. سرباز برایم گفت که مطلب گرفته شد و تلفن قطع شد.
2 روز بعد از آن تلفن، هدایت الله حصاری با جنرال گریر پیام فرستاد و از ورود خود به میدان هوایی کابل اطمینان داد. ولی سفر هدایت الله به ایالات متحده تازه آغاز یک مرحله جدید در زندگی او بود. هدایت الله و خانواده اش شامل آن 10,000 افغانی بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه آگوست سال 2021 افغانستان را ترک کردند. نجیب یکی از ترجمانان دیگر است که صدای امریکا با او صحبت کرده و در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
زمانی که صدای امریکا برای نخستین بار با نجیب در ماه جولای سال گذشته صحبت کرد، او به خاطر کارش به حیث ترجمان نیروهای ویژه امریکایی هدف طالبان بود. صدای امریکا در آن زمان چهره و نام واقعی وی را فاش نساخت.
طالبان میگویند که محل بودباشم را میدانند و دنبالم خواهند آمد.
فرزند خردسال نجیب در جریان هرج و مرج در بیرون از میدان هوایی کابل، زمانی که او میخواست با خانواده اش فرار کند، بیهوش شد. پس از آن که آخرین تیاره امریکایی افغانستان را ترک کرد، این خانواده 7 نفری به حال خودشان رها شد و همه آنان به جلال آباد برگشتند.
در آن زمان کاملا مایوس شده بودم.
افسران امریکایی که قبلا نجیب با آنان همکار بود، بدون کمک دولت ایالات متحده و با پول شخصی خود مانند سازمان غیر انتفاعی No One Left Behind دست به کار شدند. نجیب که با رویکار آمدن حکومت طالبان یک فرد تحت تعقیب بود، برای رسیدن به کابل باید حداقل از 12 پسته تلاشی می گذشت.
طالبان به دنبال من هستند و خانواده ام را نمی شناسند. بنابراین با نزدیک شدن به هر پسته امنیتی از موتر بیرون می شدم و به مدت 30 تا 45 دقیقه مسافه را پیاده می پیمودم.
نجیب همراه با خانواده اش افغانستان را به قصد پاکستان ترک کرد و در آنجا منتظر دریافت ویزه ویژه مهاجرت یا SIV ماند. او ماه گذشته سرانجام به ایالات متحده رسید و مورد استقبال امریکایان قرار گرفت.
همه چیز برای مثل رویا بود تا این که به امریکا رسیدم و دوستانم را ملاقات کردم و دریافتم که سرانجام موفق به آمدن به امریکا شدم.
نجیب که اصلا انجینیر برق است، در منزل یکی از دوستانش مشغول کار شد. او میخواهد برای دریافت سند کار مسلکی آموزش های مسلکی را فرا گیرد. او تنها افغانی نیست که باید دوباره رو به آموزش بیاورد.
نام او سحر است، 3.5 سال عمر دارد. نام این فرزندم انبوبیکا است و 6 ساله است.
5 فرزند نجیب نتوانستند طی سالهای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و سپس ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران به مکتب بروند، اما در امریکا
آنان هر چی دلشان بخواهد می توانند انجام دهند. هر جا بخواهند می توانند بروند. آنان برای همیش آزاد خواهند بود.
نجیب الله در شهر سیاتل نخستین برفباری زندگیش در ایالات متحده را تجربه می کند. او با فرزندانش تلفن می کند تا به بیرون از منزل نگاه کرده و برفباری را ببینند. دیدن برفباری یکی از نخستین تجارب زندگی مرد است که فکر می کرد ممکن تا حال به دست طالبان کشته شود. اکنون نجیب نیز می تواند آزادانه به هر جایی که خواسته باشد برود. این یکی دیگر از نخستین تجارب او در ایالات متحده است. رانندگی موتر با جواز امریکایی در مسیر زندگی آزاد و بدون تهدید مرگ. هدایت الله حصاری در جریان عملیات تخلیه توانست با خانواده اش وارد میدان هوایی کابل شود. اما این آخر ماجرای زندگی مهاجرتش نبود، بلکه آغاز یک روند طولانی بود که او را وادار به رفتن به سراسر جهان کرد. حصاری و خانواده اش سپس چندین ماه را در آلمان تنها با یک جوره لباس و شمار محدود لوازم شخصی سپری کردند. کارهای او و خانواده اش در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان طی مراحل شد و سرانجام در یک محل اقامت موقت در پایگاه نظامی دکس در ایالت نیوجرسی ایالات متحده منتقل شد. حصاری و خانواده اش در این پایگاه نظامی منتظر ماندند تا درخواست ویزای خاص مهاجرت آنان در وزارت خارجه ایالات متحده طی مراحل شود، اما درخواست ویزای آنان رد شد. سپس جان بلنچر وکیل مهاجرت دوسیه مهاجرت حصاری و خانواده اش را برای طی مراحل پذیرفت.
من از بیشتر از 20 سال به این سو روی مسائل افغانستان کار میکنم. زمانی که حملات 11 سپتامبر رخ داد، من به حیث مشاور حقوقی شورای امنیت ملی در قصر سفید کار میکردم و 8 سال دیگر را در قصر سفید و وزارت خارجه روی مسائل مربوط به افغانستان کار کردم. بنابراین زمانی که ایالات متحده سال گذشته تصمیم گرفت که از افغانستان خارج شود، آنچه منجر به ورود سیلاسای پناهجویان به امریکا شد، بسیار مشتاقانه حاضر به کمک شدم.
بلنجر از مشکل ویزای حصاری از طریق جنرال مایکل گریر آگاه شد.
یک جنرال در اردوی امریکا با من به تماس شد و از من پرسید که آیا می توانم در برابر رد درخواست ویزای حصاری استیناف طلب شوم. از این که در این مورد می توانستم کمک کنم خوش شدم، چون دارالوکاله ما دوسیه های زیاد را به گونه رایگان پیگیری می کند.
بلنجر گفت که دلیل اصلی رد درخواست ویزای حصاری نبود شواهد کافی بود که ثابت کند او با نظامیان امریکایی به حیث ترجمان کار کرده بود.
حکومت ایالات متحده ظاهراً شواهد مستند کافی به دست نیاورده بود که نشان بدهد او با حکومت ایالات متحده برای مدت زمان مورد نیاز کار کرده بود. البته که برای شخص چون آقای حصاری بسیار دشوار بود تا همه اسناد و مدارک را جمع‌آوری کند، اما این کار است که ما وکلا می توانیم در آن کمک کنیم.
در حالی که گریر با حصاری در تماس بود، چارلز براین کول افسر متقاعد اردوی ایالات متحده مستقر در کنتاکی هنوز نتوانسته بود ترجمان افغان خود را پیدا کند.
زمانی که سقوط حکومت افغانستان و روی کار آمدن طالبان را دیدم، در مورد او و خانوادهش پریشان شدم، چون ما در سطح بلند با حکومت افغانستان کار میکردیم و مطمئنن که او در سایر موقفهای بلند نیز کار کرده بود که برای طالبان خوشایند نبود. سپس هرج و مرج در میدان هوایی و تلاش مردم برای بیرون شدن را دیدم. آرزوی وقوع یک حادثه خوب را داشتم، اما منتظر یک حادثه بد نیز بودم.
سپس در ماه دسامبر کول یک تلفن دریافت کرد، تماسی که در اثر یک اقدام کوچک اما مهم وی که حدود 2 هفته پیش برای عیادت انجام داده بود ممکن شد.
زمانی که با عیادت خداحافظی کردم، برای او یک معرفی نامه گذاشتم. او آن نامه را نشان داده بود تا ثابت کند که با ما کار کرده است. بنان یک وکیل مهاجرت از واشنگتن دی سی با من به تماس شد.
وکیل مذکور با بلنجر و دارالوکاله وی کار میکرد تا یک تعداد افراد را به خاطر بخشی از مدارک دوسیه حصاری ترجمان جنرال گریر پیدا کند.
این همکارم تمام این افراد را از طریق لینکدین و گوگل پیدا کرد. همکارانم در پیدا کردن این افراد تلاش زیادی به خرج دادند.
در این زمان مشخص شد فردی که کول وی را از صمیمیت عیادت صدا می زد و گریر وی را به حیث هدایت می شناخت در اصل یک فرد و همان هدایت الله حصاری بود که با هر دو افسر در مقاطع متفاوت زمانی کار کرده بود. کول با وکلایی که به حصاری در مورد دوسیه وی کمک می کردند گفت که او نه تنها شخصا ضمانت حصاری و کار وی با امریکایان را می کند بلکه برای اثبات این ادعا از وی ویدیو نیز دارد. حصاری و کول در این ویدیو که در سال 2002 توسط صدای امریکا تصویر برداری شده است دیده می شوند.
There he was working with me, and if you'll see footage.
ما نواری ویدیویی داشتیم که نشان میداد او با ما کار کرده است. او دقیقاً دستیار دست راست من بود. در آن ویدیو او در یک صنف آموزشی دیده می شود که صحبت ها را ترجمه می کند و مواد کمکی را توضیح می کند، کاری که بدون همکاری وی ناممکن بود.
بلینجر گفت حمایت همکاران آمریکایی حصاری سبب تقویت تلاش ها برای گرفتن ویزای خاص مهاجرت برای حصاری
میشود. یقیناً که موجودیت ویدیوهای ثبت شده در آن زمان میتواند ممد واقع شود. این یک داستان مستند است. زمانی که با افرادی که حصاری کار کرده بود به تماس شدیم تمام آنان برای کمک شتافتند.
درخواست استیناف طلبی حصاری و خانواده اش در برابر رد تقاضای وی برای کسب ویزای خاص مهاجرت هنوز نهایی نشده، اما او توانسته در نزدیکی اقاربش در شهر کلیر واتر ایالت فلوریدا زندگی تازه را آغاز کند.
با دیدن او و اوضاع جاری کمی مضطرب می شوم، اما احساس می کنم همه چیز به حالت اولی خود برگشته است. درست زمانی که برای نخستین بار او را در میدان هوایی بگرام ملاقات کردم.
پس از دو دهه دوری و ماهای بی سرنوشتی دردناک، کول فاصله 11 ساعته از کنتاکی با فلوریدا را به خاطر ملاقات با هدایت پیمود.
زمانی که در سال 2002 در افغانستان با هم کار می کردیم، پسر هدایت حدود 6 ماه داشت. او همسن سال دخترم بود. احساس خوشی می کنم که اکنون پسر او را که 20 ساله شده می بینم. پس از 20 سال او را در اینجا می بینیم. بسیار خوشحالم. وقت زیاد سپری شده است. او بهترین دوست من است.
در حالی که حصاری و خانواده اش با زندگی در ایالات متحده عادت می کنند، او نگران کسانی است که هنوز نتوانستند از افغانستان بیرون شوند.
بسیاری مردم وظیفه و کار و همه چیز خود را از دست دادند. مردم اکنون در فقر زندگی می کنند. معاش، نان برای خوردن و حتی هیچ چیز ندارند.
هرچند رسیدن حصاری از افغانستان به ایالات متحده دشوار بوده است، اما امروز او با کمک کسانی که زمان در کنار آنان خدمت کرده بود چون گریر و کول توانسته در یک آپارتمان نو و با یک کار نو زندگی تازه را در ایالات متحده آغاز کند.
از جمله تمام افرادی که در زندگیم با آنان ملاقات کردم فکر می کنم او محترم ترین شخص بوده که تا اکنون با وی ملاقات یا کار کردم.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار مربوط به ایالات متحده، افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا نیز دنبال کنید. همچنان شما می توانید که سایر برنامه های تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز بیننده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.